الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. این راهی را که ما طی کردیم و منتهی شدیم به جواز اجتماع امر و نهی، بیشتر تکیه ما در این راه روی تعدد متعلق امر و نهی بود. به این نحو که می گفتیم متعلق امر عبارت از طبیعت صلات و متعلق نهی عبارت از طبیعت قصب، و این دو در عالم طبیعت و در عالم عنوان بینشون مغایرت وجود داره، بینشون تنافر وجود دارد. در حقیقت کأن ما در این راه قبول کردیم که خود وجوب و حرمت بینشون تضاد هست، اما رفع تضاد رو از ناحیه اختلاف متعلق پیش آوردیم. همونطوری که مانعی ندارد یک جسم خارجی معروض بیاض باشه و جسم دیگر معروض سواد باشه، تضاد سواد و بیاض اقتضا می کند که در معروض واحد امکان اجتماع نداشته باشند. اگر معروض متعدد بود، معروض متغایر بود، این منافاتی با تضاد نداره و امکان تحقق مطرحه. این راهی که ما طی کردیم تقریبا از همین قبیل بود. در حقیقت ما اینجوری فرض کردیم که اگرچه بین وجوب و بین حرمت تضاد تحقق داره، لکن لازمه تضاد اینه: اگر متعلق واحد بخواهد معروض وجوب و حرمت واقع بشود، این امکان اجتماع نیست. اما اگر متعلق تعدد پیدا کرد، تغایر پیدا کرد، دیگه موضوعی برای مسئله تضاد باقی نمی ماند. پس در حقیقت کأنه اگر ما اولین مقدمه ای رو که مرحوم آقای آخوند قدس سره در کفایه برای اثبات امتناع اجتماع امر و نهی ذکر فرموده اند، که او عبارت از مسئله تضاد بین احکام خمسه تکلیفی است، اگر ما اولین مقدمه ایشون رو هم بپذیریم، با این راهی که طی کردیم هیچ گونه مانعی از اجتماع امر و نهی به وجود نمی آید. امر به عنوان صلات متعلقه، نهی به عنوان قسم متعلقه، و هما شیئان، ماهیتان، مفهومان، متغایران. خب وجوب و حرمتم تضاد داشته باشند، چه دلالتی بر امتناع اجتماع می کنه؟ در حقیقت روی این طریق ما گفتیم اقیم و صلات، همون نسبتی که به لا تشرب الخمر داره همون نسبت را با لا تقصب هم داره، ولو اینکه با قصب گاهی از اوقات اتحاد وجودی پیدا می کنند، اما به لحاظ تعلق حکم و از نظر نفس تعلق حکم بین این دو اضافه و این دو مثال هیچ فرقی ملاحظه نمی شود. تا اینجا تقریبا از این طریق ما استفاده کردیم، اما خب خود این مسئله باید مورد بحث واقع بشه. این اولین مقدمه که شاید از مقدمات مهمه مرحومای آخونده، این رو باید بررسی بکنیم، اون وقت من الممکن یک راه دیگری هم برای جواز اجتماع امر و نهی بتوانیم داشته باشیم. آیا واقعا بین وجوب و حرمت، نه تنها وجوب و حرمت، همه احکام خمسه تکلیفیه بینشون تضاد تحقق داره؟ تضاد اصطلاحی اون تعریفی که برای تضاد علماء فن و اهل معقول ذکر کرده اند، آیا این در مورد احکام خمسه منطبقه؟ که لازمش این است که همونطوری که بین وجوب و حرمت تضاد هست، بین وجوب و استحباب هم همون تضاده، بین حرمت و کراهت هم همون تضاده. آیا واقعا مسئله این طوره یا نه؟ این توقف دارد بر این که ما دو مطلب رو اول ملاحظه بکنیم و بعد نتیجه بگیریم ان شاء الله. یک مطلب این که آیا تعریف تضاد و متضادین این طوری که متخصصین و علماء فن ذکر کرده اند چیه؟ این اولا. و ثانیاً این احکام خمسه ما به چی حکم میگوییم؟ این که میگیم الوجوب و حکمان، این وجوب چیه که ما ازش تعبیر به حکم میکنیم؟ حرمت چیه که ما ازش تعبیر به حکم میکنیم؟ در حقیقت ماهیت و حقیقت حکم رو ملاحظه بکنیم، بعد اون وقت اینها رو با هم بسنجیم، ببینیم اون تعریفی که برای متضادین ذکر کرده اند آیا این انطباق بر احکام پیدا میکنه؟ حداقل بر وجوب و حرمت عنوان تضاد منطبقه یا اینکه نه، حکم رو روی بعضی از احتمالاتش و یا اینکه نه روی هیچ یک از احتمالاتی که در معنی حکم جریان داره این تعریف متضادین صادق نیست. اما مطلب اول که مسئله تعریف متضادان باشه، اینجوری گفتن که متضادان عبارتند از ماهیتین نوعیتین مشترکتین فی جنس قریب مع البعد بینهما او کمال البعد بینهما، که یک فرقی بین متقدمین از معقولیین و متأخرینشون وجود داره. میگویند که متضادین عبارت از دو ماهیت نوعیه هستند. خود این دو ماهیت نوعیه، پس اگر دو صنف از یک ماهیت شدند از دایره تضاد خارجند. باید دو ماهیت نوعی باشند، یعنی فرق باید با هم فرق داشته باشه و اینها اشتراک داشتند در جنس، اونم نه در جنس بعید و نه در جنس متوسط، بلکه در جنس قریب که از نظر منطق از او تعبیر به اقرب الاجناس میشه. در اقرب الاجناس باید مشترک باشند و در عین اینکه اشتراک در جنس قریب دارند باید بین اینها بعد و اختلاف و فاصله وجود داشته باشه، یا به تعبیر متأخرین کمال بعد و کمال اختلاف بین اینها وجود داشته باشه و اینقدر اختلاف اینها شدیده که اینا با وجود یکی دیگری نمیتونه اونجا پیداش بشه و تحقق پیدا کنه. پس این تعریفی است که متخصصین و اهل فن برای متضادان ذکر کردن که عنوان اولیش دو ماهیت نوعیه مثل انسان و بقر که هر کدام یک ماهیت نوعیه جدای از نوع دیگری داره، یه همچی عنوانی در متضادان مأخوذه. پس اگر دو صنف از یک ماهیت باشه، مثل مثلا عالم و جاهل، که اینها دو صنف از ماهیت انسان هستند و اختلاف نوعی بین اینها تحقق نداره، فقط اختلاف صنفی بین اینها مطرحه، این قبیل مسائل از مقوله تضاد و از دائره متضادان بیرونند. حالا این تعریف. و اما بحث دوم راجع به حکم، اصلا حقیقت حکم چیه؟ این که ما میگیم احکام خمسه تکلیفیه بینشون تضاد تحقق داره، حکم عبارت از چیه؟ در باب حکم سه تا احتمال وجود داره و شاید اکثر از این دو سه احتمال، یعنی دو احتمالش قائل هم داشته باشد. این بحث رو ما سابقا هم به یک مناسبتی ذکر کردیم، منتها در یک فاصله نسبتا زیادی در رابطه با حقیقت حکم یک بحثی داشتیم ما سابقا. اولین احتمال که ظاهرا مرحوم محقق نائینی الا ما به بالی ایشون قائل به این معناست، می فرماید که حکم یعنی اراده، ارادهی که دو خصوصیت داره، ارادهی که تعلق می گیرد به بعث الاشی یا به زجر انشی، متعلق اراده بعث به دخول سوق و اشتراع لحمه، متعلق اراده بعث به اقامه صلات، متعلق اراده زجر عن شرب خمره، متعلق اراده زجر عن القصب در ما نحن فی. اراده‌ای که اولا متعلق شده باشد به بعث و یا به زجر، این اولا، و ثانیا اون اراده ظاهر شده باشد، اراده مظهره، اراده‌ای که در کمون نفس باقی نمانده باشه، اراده‌ای که با خود بس نشون داده شده باشد اون اراده، و با زجر که عبارت از مراده، اون اراده آشکار شده و ظهور پیدا کرده. اون تجلی اراده به مراده، وقتی که یک کسی نشسته پاشد ایستاد، ما از همین پاشدن و ایستادن کشف میکنیم که یک ارادهی به این قیام تعلق گرفت و به دنبال این ارادت القیام مراد حاصل شد. قیام حاصل شد. اینجام اراده متعلقه به بعث یا زجر، اگر این اراده تجلی بکند و ظاهر بشه که ظهورش به این است که بعث حاصل بشود من ناحیت المولا، بعث یک عمل اختیاریه مثل سایر اعمال اختیاری انسانه، همونطوری که قیام و قعود حرکت و سکون من و شما ناشی عن الاراده است، بعث مولا هم عمل من المولا یستر عن الاراده و معنا نداره که بدون اراده بعث تحقق پیدا بکنه. و ها کذا فی ناحیت زجر، پس نتیجتن ارادهی که دو خصوصیت درش وجود داشته باشه، یکی این که متعلقش قیام و قعود نباشه، متعلقش بعث المکلف الی المأمور به و زجر المکلف عن المنهی عن باشه، و خصوصیت دوم این که بعث هم به دنبال اراده تحقق پیدا کرده باشه و زجر هم به دنبال اراده تحقق پیدا کرده باشه. این اراده یسمى بالحکم به عقیده این محقق بزرگوار، این اراده رو بهش حکم میگن. خب ما حالا یکی یکی حساب میکنیم، حالا اگر این اراده حکم شد، اراده متعلقه به بعث با اراده متعلقه به زجر، اون اراده اول اسمش وجوبه، این اراده دوم اسمش حرمته. آیا روی این مبنا در باب حکم این تعریفی که برای متضادین گفته شد، این تعریف صادق بر اینجا هست؟ این تعریف اینجا رو میگیره یا اینکه شما گفتید متضادین ماهیتین نوعیتین؟ خب اراده متعلقه به بس با اراده متعلقه به زجر آیا دارای دو ماهیت نوعیه است؟ یعنی اراده متعلقه به بس مثل انسان میمونه و اراده متعلقه به زجر مثل بقر میمونه؟ دو ماهیت نوعیه دارند یا اینکه نه، این دو صنف از اراده است؟ بلکه دو صنف هم نباید تعبیر بکنیم، این دو شخص از اراده است. برای اینکه شما در باب اراده میگید تشخص، خوب دقت بفرمایید، تشخص اراده به مراده. هیچ کسی آمده بگه تنوع اراده به مراده؟ که مراد در نوعیت اراده نقش داره یا مراد در شخصیت اراده نقش داره؟ آیا قیام و قعود، خود قیام و قعود امران متضادان درست، اراده متعلقه به قیام با اراده متعلقه به قعود چطور؟ اونا نه، اونا دیگه بینشون تضاد نیست. چرا؟ برای اینکه اونا دو نوع از اراده نیستن. درسته که قیام و قعود متضادانند، اما قیام و قعود در تشخص اراده نقش دارند، نه در تنوع اراده، به طوری که اراده متعلقه به قیام یک نوعی از جنس اراده باشه و اراده متعلقه به قعود یک نوع دیگر از جنس اراده. نه، اینا مثل عسکری مثل باب علم میمونن. خب در باب علمم تشخص علم به معلومه، اما اگر معلوم ها با هم اختلاف داشت و معلوم ها با هم تضاد داشتن، این سبب می شود که علم دو تا ماهیت پیدا بکنه، یا علم یه ماهیت داره میخواد متعلقه به این معلوم بشود، یا متعلق به معلومی که مباینه با این معلوم است بشود. این تعلق علم و اضافه علم به معلومات مختلفه، این موجب تغییر ماهیت علم نمی شود. ماهیت علم همون ماهیت، بلکه تشخصات علمی فرق میکنه. میشه مثل زید و عمرو بکر. زید و عمرو بکر با اینکه در جهات شخصیه بینشون تباین کامل وجود داره، قضیه زید و عمرو امکان نداره یک قضیه صادقه باشه، اما در این حال زید و عمرو لیسا ماهیتین نوعیتین، بل هما تحت نوع واحد و هو ماهیت الانسان. پس این اختلاف مراد و اختلاف معلوم، اینها سبب نمی شود که در ماهیت علم و یا ماهیت اراده تغییری به وجود بیاید. لذا اگر شما آمدید و مثل این محقق بزرگوار حکم رو عبارت گرفتید از اراده متعلقه به بعث و اراده متعلقه به زجر، دیگه لیسا ماهیتین نوعیتین، ولا یصدق علیهما تعریف و تضاد. تازه مسئله به این تمام نمیشه. شما خوب اینجا رو دقت بفرمایید، شما همونطوری که بین وجوب و حرمت تضاد قائلید، بین وجوب و استحباب هم تضاد قائل هستید. خب میگیم بین وجوب و استحباب فرق رو چجوری میگذارید؟ حالا بین حرمت و وجوب رو گفتید اون اراده به بس متعلقه، این اراده به زجر متعلقه، متعلقها بینشون اختلافه که ما گفتیم این اختلاف در تشخص نه در ماهیت، خیلی خوب، حالا کاری به این نداریم. در ناحیه وجوب و استحباب مسئله رو چجوری حل می کنید؟ اصلا وجوب و استحباب رو روی این معنا چجوری معنا می کنید؟ هر دو اراده مظهر است، متعلق به بحث هم است، دیگه زجری نیست در مسئله استحباب. لابد باید ما بیاییم فرق رو در این جهت بگذاریم. و بحثش که هر دو بحثه، ارادم که اراده است، هر دو هم مظهر است، پس مر فرق بین الوجوب و الاستحباب. چاره ای نداریم که فرق رو از این نظر قرار بدیم، بگیم وجوب اون اراده قویه مظهره متعلقه به بحث، استحباب اون اراده غیر قویه مظهره متعلقه به بحث. پس هر دو متعلقشون بحثه، فقط اختلافشون در قوت و ضعفه، در کمال و نقصه، در شدت و ضعفه. آیا در مسئله شدت و ضعف میشه انسان مسئله دو ماهیت رو مطرح بکنه؟ در مسئله شدت و ضعف حتی در باب وجود و در همه کلیات مشککه، اینا همه تحت یک ماهیت هستن، نور قوی و نور ضعیف، لیس لهما ماهیتان نوعیتان. حتی در باب وجود که مسئله وجود، وجوب وجود و امکان وجود اصلا قابل مقایسه نیستند و بینشون کمال فاصله وجود داره، لکن در رابطه با حقیقت وجود اینطور نیست که وجود در باب ممکن یک معنی خاص داشته باشه از نظر معنی وجود و در باب واجب یک معنی دیگری برای وجود مطرح باشه، که خود حقیقت وجود در رابطه با ممکن و در رابطه با واجب دو تا حقیقت باشه. چنین نیست. پس شما بین وجوب و استحباب هم که میخواهید مسئله تضاد رو مطرح کنید و میفرمایید همه احکام خمسه تکلیفیه بینشون تضاد هست، خب در اگر ما حکم رو عبارت از اراده مظهره متعلقه به بس در وجوب و استحباب معنا کردیم، فقط تفاوتشون روی قوت و ضعف و شدت و ضعف، و مسلمه که اختلاف در شدت و ضعف اصلا نمیتواند به اختلاف در ماهیت برگرده و ما بتوانیم ماهیتین نوعیتین در اینجا پیدا کنیم. پس روی این احتمال مسئله تضاد به کلی کنار میره. دو احتمال دیگه در باب حکم هست که ما دوتا احتمالشو میگیم، بعد ببینیم آیا تضاد دارن یا نه. یک احتمال این است که حکم به اراده کاری نداشته باشه، حکم همون است که ما مکرر می گفتیم، اون بعث مولا. منتها بعث دو جوره، یک بعث تکوینی خارجیه که به ما ارتباط نداره، یک بعث اعتباریه. بعث اعتباری به افعل تحقق پیدا میکنه، یعنی مولا با صدور فرمان ادخل السوق وشتر لحم یبعث العبد نحو المأمور به، یبعثه به چه بعث؟ نه به بعثی که بیاد دستشو بگیره و به زور و جبر بکشاندش به طرف بازار و خریدن لحم. اون میشه یک بعث تکوینی، بعث در عالم اعتبار، اعتبار عقلایی که ممضای از طرف شارعه مقر اسلام هم هست. یبعثه به ادخل السوق و اشتر اللحم، و یزجره به مثلا لا تدخل السوق. این بعثی که یحصلو به ادخل و زجری که یتحققو به لا تدخل، او را ازش ما تعبیر به وجوب میکنیم، این را ازش تعبیر به حرمت میکنیم. به ارادم هیچ کاری نداریم، کاری نداریم، نه اینکه بس بدون اراده امکان داره، نه، در عنوان حکم اراده مطرح نیست، بس رو ما ازش تعبیر به حکم میکنیم، تعبیر به وجوب میکنیم، زجر رو ازش تعبیر به حرمت و تعبیر به حکم میکنیم، که اینم یک احتمالیست که ما مکرر عرض میکردیم. احتمال سوم این است که بگیم حکم عبارت از خود بس و خود زجرم نیست، بعد از آنی که مولا بس کرد، به دنبال بس مولا یه چیزی رو عقلا اعتبار میکنن که او عبارت از حکمه و اون مفاد افعل و لا تفعل نیست، بعث به افعل و لا تفعل نیست، بعث موضوع برای اون امر اعتباریه و زجر موضوع برای اون امر اعتباری. شبیه ملکیتی که شما در باب بی اعتبار می کنید و زوجیتی که در باب نکاح اعتبار می کنید، شما می گید بعد از آنی که ایجاب و قبول من البایع و المشتری تحقق پیدا کرد، این موضوع می شود برای اعتبار چیزی به نام ملکیت البایع للثمن و ملکیت المشتری للمبیع. این ملکیت معتبره عقیب ایجاب و قبول، شبیه این رو در باب افعل و لا تفعل میاریم، میگیم المولا یبعث عبده به قوله ادخل السوق، لکن عقیب این بس یک چیزی رو عقلا اعتبار میکنند که از او ما تعبیر به وجوب می کنیم و در ناحیه حرمت هم بعد از آنی که مولا گفت لا تدخل السوق، عقیب این زجر اعتباری از دخول سوق، اغلا یه چیزی رو اعتبار می کنن که او اسمش عبارت از حرمته، لکن سبب و موضوع برای اون اعتبار و امر اعتباری مسمای به وجوب و یا حرمت همین بعث اعتباری است که به وسیله ادخل یا زجر اعتباری است که به وسیله لا تدخل تحقق پیدا میکنه. حالا اگر ما حکم رو عبارت از این دو احتمال اخیر گرفتیم، آیا اون تعریفی که برای متضادین ذکر شده انطباق پیدا میکنه بر این دو تعریف، یا اینکه بر این دو تعریف هم انطباق پیدا نمیکنه؟ دقتی بفرمایید برای فردا انشاءالله.